در این لحظه که ساعت 22:30 دقیقه است با افتخار در خدمت شما بزرگواران هستیم، انشاءالله که بتونیم نظر شما رو جلب کنیم. اما در این لحظه برنامه سمت خدا آماده است که با افتخار تقدیم شما بزرگواران میشه. خواهش میکنم همراه باشید.
دستم که تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو، دوباره عازم تو هم.
سمت خدا.
در سمت تو هم دلم باران، چشمم باران.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض می‌کنم محضر شما آقایان و بانوان، کوچکترها و بزرگترها، شنوندگان گرامی برنامه سمت خدا. خیلی خوش اومدید به هفته تازه، به شنبه‌ای که افتخار داریم با شما مسیرمون رو در سمت خدا دوباره آغاز بکنیم. شنبه ها ما خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای عابدینی عزیز هستیم مثل امروز، و اجازه بفرمایید سلام علیک بکنم، برنامه رو شروع بکنیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله. آقا ارادتمندی.
سلام علیکم و رحمت الله و عرض سلام و ادب و احترام و تشکر از همه شنوندگان عزیزمون که مجاهدانه هنوز بعد از بیش از 80 شب در صحنه هستند و استقامت رو تجلی دادند و جلوگر کردند و نشان دادند که الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ان شاء الله تتنزل عليهم الملائكه و نتیجش این است که ان لا تخافوا ولا تحزنوا و خوف و حزن از این امت برداشته خواهد شد و دشمنان ما ان شاء الله خائف و محزون خواهند شد.
الهی آمین، الهی آمین. بفهم
بحثی که در محضر دوستان انشالله هستیم بتونیم چند دقیقهی که در خدمتشون هستیم، چون بحث روز ما بحث مذاکره است و این است که حقیقت جنگ و پایان جنگ چه معنا پیدا می کند، ما چه وظیفه‌ای از منظر قرآنی داریم، دقایقی رو راجع به این مسئله انشالله صحبت می کنیم. نکته اولی رو که باید عرض بکنیم این است که تو نگاه اسلام و بلکه نگاه الهی، اصل بر سلم و صلح هست، به این معنا که خدای سبحان سبقت رحمت بر غضب دارد. چون سبقت رحمت بر غضب است، همیشه وجود بر عدم، سلامتی بر مریضی، طهارت بر نجاست و همینطور صلح بر جنگ تقدم دارد، که اساس عالم این است که خدا نمیخواد عالم رو با جنگ بپا کند. بعضی از غربی ها ممکنه فلسفه و نگاهشون بر اساس تضاد دیالکتیکی و جنگ عالم باشد، اما به تعبیر امام شهید ما، اساس عالم تو نگاه الهی بر زوجیت و سکون و آرامشه. لذا می فرمایند که خلقنا من کل، هر چیزی رو من کل شیء زوجین، هر چیزی رو زوج، که بعدم زوجیت هم به آرامش و تلاوم و وحدت کشیده می شود، که اعتصام به وحدت یا الفه بین قلوب شما، در حقیقت خدا بین قلوب شما تألیف ایجاد کرده، اساس بر تألیف قلوب است، مگر کسی خودش رو از این دایره خارج کند، بخواد تعرض و تعدی بکند. پس اساس در نگاه عالم بر این است که تألیف بین قلوب، اتحاد بین قلوب، وحدت بین انسانها باشد، مگر اینکه کسی بخواد در مقابل بقیه تعدی، استکبار، تجاوز داشته باشد، خب باید او رو حذف کرد، باید او رو تأدیب کرد تا بقیه در امان باشند. این نکته اول. نکته دوم این است که بعد از اینکه اساس بر صلح است و سلم است و وحدت است، نکته دوم این است که ما جنگ در نگاه الهی یه امری نیست که بخوایم انتقام جویی کنی، تشفی پیدا کنی، که یعنی اگر کسی یه کار خطایی کرد، یه غلطی و تجاوزی رو انجام داد، ما به دنبال تشفی و انتقام نیست که می جنگیم، بلکه به دنبال این هستیم که مردم رو، انسانها رو، مسلمانها رو، بستگی به دایره داره که تجاوز کجا واقع شده، اینها رو از ظلم نجات بدی. یعنی دنبال تشفی دل نیستیم. این خیلی زیباست.
به عبارتی این نیست که دلمون خنک شه،
دلمون
یک کاری بکنیم.
بله، یعنی اگر ما می جنگیم و اینجورم در حقیقت شجاعانه می جنگیم، شهادت رو هم تو راه این جنگ افتخار می دانیم و هر به اصطلاح سختی رو تو این جنگ برای خودمون عین اون حسن و بالاترین مقام می بینیم، نه از باب تشفی دله، بلکه از باب گشودن راه خدای سبحانه است، برطرف کردن ظلم از راه مردم است. ببینید چقدر این نگاه زیبا می شود، که لذا هر چقدر وجود کسی سعه پیدا کند، این منش بزرگ بشود.
بله.
دفاع از این من فطریه. من یه موقع بدنمم، وقتی دفاع از این بدن این است که اگه کسی به این بدن آسیب میزند دفاع کنم. یه موقع منم خانوادمه، اگه کسی به خانوادم بخواد تعدی بکند دفاع از خانواده فطریست. یه موقع کشور منه، باز دفاع از کشورم، دفاع ازش فطریه. یه موقع میرسه به این که مظلومان عالم میشن در حقیقت برای من، که هر کسی که به مظلومی بخواد تعدی کنه به من تعدی کرده، چون وجدان بشریت سرایت پیدا میکند، ظلم رو بر نمیتابد. یه موقع میشه دین الهی، که این دین الهی جمع میشه هم با مظلومیت مظلوما، هم جمع میشه با یه کشور اسلامی و مرزهای جغرافیایی، که یه کشوری مظهر یک دینی و الهیتی است، مرزش هم مقدس می شود و تعدی به این مرز هم دفاع از کشور رو دارد، هم دفاع دینه. از اون من بزرگ انسان که دین انسان است. خب اگر این جنگ شد دفاع، اون موقع پایان جنگ هم مطابق هر کدوم از اینا تعریف می شود. اساس جنگ که دفاع شد، پایانش هم باید مطابق این تعریف شه. اگر شروعش به خاطر این دفاع بود، باید پایانش هم با این تناسب پیدا کرده باشد. خب این نکته هم حالا دلوتر که میریم، یکی از نکته های دیگر این است که ببینید دشمن توی جنگ معمولا چون انبیا می آمدن جبهه حق و باطل بود، ستمگران، پولدارا، زوردارا، زرمدارا، همه اینا در مقابل انبیا قیام می کردن. لذا اولین کاری که می کردن غیر از جنگ فشار اقتصادی هم بود. یعنی همیشه جنگ ها با فشارهای اقتصادی هم توأم است. لذا خود تو آیاتی که در رابطه با جنگ آمده، غالب آیات جهاد دنبالش انفاق در راه خدا، به عنوان اینکه این جنگ به سرانجام برسد لازمش این است که مؤمنان سختی هایی رو تحمل بکنن، به دنبالش انفاق داشته باشن. اگر میرن جان میخوان بدن، مالشون رو هم در این راه، چنانچه برای خودش کسی خرج میکنن براش سخت نیست، یه چیزی برای خودش میخره سخت نیست براش، میگه این انفاق باید به گونه‌ای بشه در راه جنگ که احساس کنه داره برای خودش خرج میکند، یعنی خودش رو بزرگ ببینه.
بله.
دفاع از خودش ببینه. و این در راه دفاع خودش چطور حاضره برای اینکه از گرما و سرما، از توطئه دشمنا، از خلاصه هر چقدر هزینه میکنه، یه خانه میسازه، خلاصه پول در حقیقت امنیت میدهد، هم میگه در رابطه با این اگر تمام مالش هم بدهد تا اینکه جانش محفوظ باشد احساس ضرر و خسران نمی کند. اما اگر دیدید که حرف جهاد زده می شود، اما وقتی که موقع پول دادن می شود می بینید که نه، آدم می بینه سختشه. موقعی که سختی های جهاد پیش میاد، مشکلات مالیش پیش میاد، بعد می بینه اعتراضش اونجا بلند می شه. البته تفاوت بین این دو باید قائل شد که یه جایی کوتاهی عده‌ای ممکنه این فشار رو از داخل ایجاد کند، جای اعتراض دارد. اما اگر سختی ها متناسب با خود جنگ باشد، البته جنگ سختی های اقتصادی و فشارهایی رو همراه خودش داره و این رو باید همه با هم تقسیم کنن، تحمل پذیر بشود و لذا وظیفه کسانی که بیشتر دارند یا براشون امکان پذیرتر است نسبت به دیگران بیشتر میشود. این دو سه تا مقدمه رو عرض کردم که ما بیایم جلوتر. نکته بعدی این است که در نگاه به اصطلاح الهی، فرار از جنگ و پشت کردن به جنگ خیلی قبیحه. اینو عمدی دارم حالا میگم که ببینیم مذاکره گاهی تو قالب پشت کردن به جنگه، گاهی نه در قالب جنگه. ببینید تعبیر آیه، یا بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا. وقتی که دشمنانو میبینید، تعبیر ضعف وقتی آهسته دارن میرن، منتها تعبیر این است، دشمن وقتی زیاد باشه، لشکر زیاد باشه، انقدر هر جا رو نگاه میکنی هست، تو هر چی نگاه میکنی انگار داره آهسته میره، داره تندم میره ها، اما چون دائما هست، همه جا رو پر کرده، انسان احساس میکنه انگار
کند
داره میره. مثلا یه قطاری که واگن‌های زیادی داره،
آدم میبینه
آره دیگه، این نگاه میکنه انگار داره آروم میره، همش داره این قطار رو میبینه، غیر یه ماشینه که یه سرعتی میاد کنار آدم،
یا یه جمعیت اندکی که
سرعت. میگه وقتی بله، میگه یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا، وقتی شما دشمنانو میبینید در حالی که زحفن خیلی هم زیاده، فلا تولوهم الادبار، حق ندارید عقب نشینی کنید، حق ندارید پشت کنید به جنگ. پشت کردن به جنگ دنبالش چی است؟ و من یولهم یومئذ دبره الا، کسانی که پشت بکنن، مگر به دو علت، اگر این دو علت نباشد، این دو علت نباشد، فقط با عب غضب من الله، اگر پشت کنن بدون این دو علت که بیان خواهیم کرد، فقط با عب غضب من الله و مأواه جهنم و بئس المصیر. خیلی تهدید سنگینیه، خیلی تهدید سنگینیه. بعد میفرماید این دو جهت چیه؟ میفرماید این دو جهت این است، الا متحرفن لقتاله، مگر اینکه صحنه رو اینجا به بنبستی خوردن، میخوان راه رو عوض کنن، از یک زاویه دیگری حمله کنن، یعنی از اینجا به ظاهر داره عقب میاد، بعد میخواد بره از زاویه دیگری حمله بکنن، از یه جای دیگری شروع بکنن، اینجا به بنبست خورده، اب نداره جا رو عوض کردن، از اینجا شما دارید، دشمنم فکر میکنه شما دارید عقب نشینی میکنید، اما شما پشت نکردی، شما میدانی که دارید به اصطلاح یک حیله جنگی است که جای در حقیقت جبهه رو داری عوض میکنی، الا متحرفن لقتال او متحیزن الى فئتن، یا نه این لشکر و این گردان و این گروهان عده‌شون شهید شدن، عده‌شون مجروح شدن، عده‌شون جدا شدن نیستن، کم شده، این کم اگر در مقابل بخواد به ایستد مورد آسیب جدی واقع میشه، اینا جاشون رو عوض میکنن، ملحق میشن به یه گروه بزرگتری بله. که اون گروه بزرگتر اونجا بهتر میتونن. غیر از این دو علت اگر باشد، با عب غضب من الله و مأواه جهنم و بئس المصیر، اون وقت ما تو جنگی که شروع شده بود، آیا ما اجازه داشتیم ساکت بشیم؟ اجازه داشتیم خلاصه جنگ رو قطع بکنیم؟ میفرماید این که نهی شده که حق ندارند پشت بکنند، قبول کردن پشت کردن هم اشکال دارد و حرام است. ببینید دو تا مسئله است، یکی این که ما حق نداریم پشت بکنیم،
خب.
یه موقع هستش که تو این جنگ ما پشت نخواستیم بکنیم، اما دشمن کاری کرد که ما قبول کنیم پشت کردن رو، یعنی او یه چیزی رو نشون داد، یه کاری رو کرد، یه حرفی رو زد، ما قبول کنیم که حکمش حکم پشت کردن به جنگ باشد، که الان شاید بخوایم اگر تطبیق بکنیم، بحث مذاکره دو نگاه میشه بهش کرد، یه نگاهی این است که الا متحرفن لقتاله، یعنی ما مذاکره رو ادامه جنگ ببینیم به این عنوان که اگر از این صحنه ای که مقابله نظامی رو در رو بود، ما اومدیم توی صحنه دیگری، جبهه دیگری، که اینم جبهه باشد، اینم جنگ باشد، متحرفن لقتال است، یعنی مذاکره برای گرفتن حقوق است، نه برای دادن مثلا حقوق خودمون به دیگری است، نمیخوایم کوتاه بیایم، نمیخوایم چیزی رو از دست بدیم، بلکه این جابجایی برای به دست آوردن بالاتر است، این اشکالی اینجوری ندارد، منتها خب این خصوصیاتی دارد. این هیئت دیپلماتیک ما نمیتونه با لبخند به اصطلاح ذلیلانه و دیپلماسی التماسی اینجا ظاهر بشود. این اون وقت میشود در حقیقت ولا تهنو و تدعو الی السلمه که نهی شده که اگر ضعیف بودید یا با ضعف خواستید برید، حق ندارید اونجا تقاضای صلح بکنید، تقاضای مذاکره بکنید. اما اگر شما با قدرت دشمن احساس قوت شما رو کرد، احساس غالب بودن رو برای شما کرد، حالا برای اینکه از این مخمصه نجات پیدا کند او تقاضا میکند، اونم شرایطی دارد، حالا اون شرایطش هم عرض میکنیم، شرایطی دارد که با اون شرایط با اون نگاه امکان دارد که داخل در این قسم الا متحرفن لقتاله، که اینم یه جبهه جدیدی از جنگ دیده شود. یعنی واقعا با این نگاه دیپلمات ما که این رو جبهه جدیدی از جنگ منطق میبیند، که ما حرفمون منطقمون جهانیه، حرفمون خریدار داره، حرف غیر منطقی نمیزنیم. لذا اینجا اون وقت شرایطی معین میشود، آیا با هر کسی میشود مذاکره کرد؟ با هر در حقیقت کسی که دشمن ما بود چه وقتی چگونه امکان مذاکره هستش؟ اینجا میفرماید سه دسته میشود. آیه میفرماید کسانی که مقابل شما هستن سه دسته هستن. یه دسته کسانی هستن که اینها شما مثلا اولین بار با اینا دارید برخورد میکنید و تا به حال سابقه نداشت، اینا گول خوردن، به هر دلیلی آمدن در مقابل شما قرار گرفتن، اما با قدرت و قوت شما که مواجه شدند تقاضای مذاکره و صلح رو کردن. میگه اینجا که اینها سابقه به اصطلاح پیمان شکنی از قبل ندارند، اشکالی ندارد، می توانید شامل و این جنحو للسلم فجنه لها می شود، که اگر اینها دست دراز کردن اظهار میل به صلح کردن شما می توانید بپذیرید. شاید مثلا بعضی از مصادیقش یه جاهایی که سابقه این حرفا نبوده رو آدم بتونه مثلا یه مصداقی براش پیدا بکنه. قسمت دوم که اینجا اونجاییست که ما یه طرفی رو می بینیم اینها دنبال خیانت هستند، احتمال اینکه اینها خیانت بخوان بکنن کم نیست، احتمال عقلایی است، جرأت نداشتن یا هنوزم جرأت نکردن، اما اگر هرگاه بابش باز بشه اینها میخوان خیانت بکنن، دنبالش هستن. مثل بعضی از کشورهای عربی که ممکن بود اینها همیشه آماده بودن که خیانت به ما بکنن و با دستشون تو دست دشمنان ما بود، هرچند ما همیشه دست اون محبت آمیز سلمامیز ایمانیمون رو همیشه به سوی اونها دراز نگه داشته بودیم و به زودی هم از اونها بر، هنوزم که هنوز ما اینها رو دشمن نمی بینیم، هرچند دشمنی با ما خیلی کردن. میگه اینجا جایز است برای شما که این عهدهای اونها رو که داشتید از قبل اونها رو اعلام کنید، به شرطی که اعلام کنید، چون عهدی شکسته نشده، احتمال شکستن هست، ولی چون احتمال مهمه، ممکنه ضربه ناگهانی باشد، اعلام کنید که ما دیگه با شما معاهده‌ای نداریم، حالتمون حالت معاهده نیست، لذا اگر ما احتمال حمله از شما ببینیم ممکنه حمله هم بکنیم به شما. این مرتبه دوم که پیمان با اینها جایز است، دست ولی الهی است.
بله.
که ولی الهی میتواند پیمان رو به اینا برگرداند، میتواند حفظ بکند، مصلحت رو چگونه میبیند. اما قسمت سوم اونجایی است که کسی سابقه عهد شکنی دارد. ببینید آیاتی که تو این مسئله هستش در سوره انفال آیات متعددی که آمده، بسم الله الرحمن الرحیم، آیه این است الذین عاهدت منهم، آیه 56 به بعد.
بله.
الذی قبلش میفرماید خیلی تحت، ان شر الدواب عند الله.
بله.
الذین کفروا فهم لا یؤمنون، بدترین جنبندگان، یعنی دیگه تو عالم پستر از این کسی نیست، ادعی نیست اینجور. اینا کیا هستن؟ الذین عاهدت، کسانی که پیمان شکنن. پیمان شکنان، ببینید اسلام یه دستورات به سلام محلی برای خود مسلمان ها داره که مسلمان ها موظف به رعایت این دستورات
محلی
هستن.
یعنی دستوران مختص
مسلمان ها. یه دستوراتی دارد منطقه‌ای به تعبیر بعضی بزرگان، یعنی کسانی که دنبال توحید و الهیاتن، اهل کتاب هم شامل می شود.
بله.
این دستورات منطقه‌ای دین است. یه دستورات جهانی دارد، یعنی حتی اگر کسی به هیچ دین الهی هم پایبندی نیست، یه وجدان بشری که دارد که
بله.
اون وجدان بشری حکم می فرمایند وفای به عهد تنها از دستورات داخلی اسلام و یا تنها از دستورات منطقه‌ای اهل کتاب و مؤمنان به خدا نیست، بلکه
انسانیست.
از دستورات انسانی است. لذا اگر کسی این دستور رو، این عهد رو بشکند و اهل شکستن عهد به خصوص مکرر باشد، از دایره انسانی بلکه حیوانی خارج است. چون ان شر الدواب عند الله، بدترین جنبنده می شود. این چقدر این تهدید جدی. ابتدا صدر آیه میاد، به دنبالش الذین عاهدت منهم، کسانی که شما باهاشون عهد کردید، ثم ينقضون عهدهم فی کل مره. این فی کل مره که عهد رو میشکنن، گاهی یه عهد است. مثلا ما سر جریان هسته ای چند بار با آمریکا مذاکره کردی، چند بار این عهد رو شکست، یعنی هر باری به هر جایی رسیدیم این نیمه کار. یا نه، پیمانهای مختلفی رو الان تو نظام جهانی آمریکا به عنوان ناقض عهد تو پیمانهای جهانی معروف است، نه حق کشورها رو محفوظ میداند، نه اون چیزی که سازمان ملل به اصطلاح مصوباتشه جایز میداند، همه جا رو ملک خودش میداند، همه جا رو برای خود میگه. اون کشورم این سرزمینش مهمه، باید من داره. میگه ونزوئلا ایالت مثلا 50 و چندم من است، میگه کوبا رو من باید، مالش باید مال من باشه، ایران باید نفتش مال من باشه،
گرینلند و هلان
یعنی دائما باید این عهد شکنیش در هر چیزی عهد شکن است. میگه کسی که اینجوری است، الذین عاهدت منهم، شما قبلا باهاشون معاهده های بین المللی داشتید، ثم ينقضون عهدهم فی کل مره و هم لا یتقون، هیچ بازدارنده ای هم براش نیست، هیچ کسی هم نیست جلوشو بگیره، نه سازمان های بین المللی بازدارنده برای این هستن. رئیس جمهور یک کشور رو دزدیده برده، هیچ بازخواستی هیچ کی ازش نکرد، با افتخار میگه نفت اون کشور رو من دزدیدم، مثل دزدای دریایی نفتشو دزدیدم، افتخار میکند. لا یتقون، هیچ بازدارنده ای برای این نیست. میفرماید فاما، با این باید چیکار کرد؟ فاما تسقفنهم فی الحرب، اگر شما با این رو در رو شدی تو جنگ، بهانه پیدا کردید جنگی شروع شد، فشرد بهم من خلفهم لعلهم یذکرون، شما فقط رو در رو با این نجنگید، بلکه عقبش هم ببینید، عقبش هم بزنید، به طوری عقبه این رو بزنید که زدن عقبه این بین اون جلوداری و پشتیبانش فاصله بیفته، تا این فاصله به تسلیمش وابدار. ببین ما کاری که کردیم خیلی زیبا بود، عقبه این در جنوب خلیج فارس ما پایگاهاشون بود که در کشورهای مختلف و اسرائیل، اینا پایگاه عقبه این به اصطلاح مستکبر بود که این عقبه رو ما زدیم. فشرد بهم من خلفهم، این دستور قرآنی است، اونم با تعبیر این که فاما تسقفنهم فی الارض. تسقفه یعنی وقتی تو جنگ با این مواجه میشی خیلی باید جهات متعدد و دقت کنی، سقفه یعنی دقت‌های متعدد در جهات مختلف، فقط نگاهت رو در رو و یه جهت نظامی نباشد، محاسبات جنگ‌های شناختی، محاسبات جنگ‌های اقتصادی، همه اینا رو باید داشته باشی، چون این هیله‌گره، از جهات مختلفی بر تو وارد میشود، لذا تو باید تو هر حیله‌ای وارد شد تو مقابله داشته باشی. فاما تسقفنهم فی الحرب فشرد بهم من خلفهم، اگر عقبشو زدی، پشوانشو زدی، لعلهم یذکرون، مجبور بشود توجه بکنه، به اون دستورات شما و خواسته های شما. لعلهم یز این ذکر خدا نیستش ها، یز ذکرون لعلهم یز ذکرون،
حواسش جمع بشه،
یعنی حواسش جمع بشه. نخواد با دیوانگی خودشو زدن به دیوانگی احساس کنه دیوانگی عالمی دارد، همه دیوانه رو میپسن میگن برش حرجی نیست، بذار این دیوانه است. خب این خودشو زد به دیوانگی که بعد بگه دیوانم که حرجی ندارد، کسی هم نمیتونه مؤاخذش بکنه، عقل نداره، هر کاری بکنه گاو شاخداری است، بذار خلاصه با ترسید ازش بلش کن بذار بره. حالا نه، این باید تعدیل بشه، بعد شاخش باید شکسته شود. این شرط به من خلفهم لعلهم یذکرون، میگه با این تو نظام مذاکره و عد هیچ راهی برای این نیست، حرام مطلق است مذاکره با این، دقت میکنید، چون اصلا باید با این جنگید نه بهش مهلت داد، حتی نباید عقبش هم باید زد، نه فقط رو در روشو. بعد دنبالش میفرماید و اما تخافن من قوم خیانتن، اما دسته دومون کسانی هستن که از خیانت اینها میترسی اما هنوز خیانت نکردن که عرض کردیم، میگه فن بز الیهم علا سوائن، به اینا اعلام کن، علا سوائن اعلام کن که دیگه الان حالت عهد نیست، دیگه الان حالت مساویست، اگر بخوان خیانتی بکنن بدانن که ما اون عهدها مجبورمون نمیکنه خیانتشون تحمل کنی. اینم یه نکته خیلی زیبا، عبارت
خیشتنداری ما حدی داره، حواسمون هم بهتون
هست. یعنی این خیشتنداری دیگه با موازنه است نه با معاهده، با معاهده گذشته همش، اما با موازنه یعنی بزنی یه دونه دوتا میزنیم تا سر جات بشینیم. دیگه اینجا از اون این توبه میری از اون توبه میری ها نیست، بزن و در رو نیست، این تازه مال ایناییست که قبلا خیانتی نکردن، ولی احتمال تخافن نه، کسانی که ازشون احتمال خوف خیانت هست، میفرماید ان الله لا يحب الخائنين، اگه تو هم بدون اعلام این کار رو بکنی تو هم خدا دوست نداره، چون اینا عهد داشتن با شما قبلا، عهد رو باید اعلام کنی که فن بز الیهم، عهد دیگه برقرار نیست، بعد میتوانی باهاشون مقابله بکنی. دنبالش میفرماید که ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا انهم لا یعجزون، فکر نکنن کسانی که کفارن اینها به عجز در آوردن خدا رو، اینها نه قدرت ندارن که خدا رو عاجز کنن با حیله گری و اینها. ببینید یه نکته در رابطه با جریان مذاکره که ما امروز داریم با این آیاتی که اینجور، حالا ادامش هم اگر فرصت شد عرض خواهیم کرد که روش باید چگونه باشد، چگونه ما باید تو این مسئله قدم برداریم اگرم میخواد مذاکره باشد. اولا ما با مذاکره مستقیم با عهدچکن اصلا نداریم، چون عهدچکن مذاکره معنا نداره، کسی که دستش دست پیمان شکن نیست، با چی دست او دست بدیم پیمانی رو، چه امضایی از او اعتبار دارد وقتی امضای هیچ سازمان‌های بین المللی هم برای او معتبر نیست، دوستانش هم براش معتبر نیستن، با دشمنانش چه به اصطلاح امضایی براش اعتبار دارد، خودش دائما میگه این رو بستن من پاره میکنم، اون کار بود من قبول نمیکنم. این نگاه اصلا مذاکره مستقیم به هیچ نحوی درست نیست و حرام است از منظر قرآنی با این شخص. با این نگاه اگه دیپلمات ما رفت مذاکره کرد و اون شرایط دیگه، البته این خودش یه جنگ است، متحرفاً لقتال صدق میکند و اجازه دارد، اما اگر به غیر از این شد، تعبیری که بعضی از بزرگان مفسرین دارن خیلی زیباست، میفرمایند اگر اون چیزی که کسی در جنگ با شهادت شهدا به دست آورد در مذاکره بخوان از دست بدن، این حرام است و اون خون شهدا ضامن برای این است و این ضمانت خون شهدا برگردن اونهاست، که خونهای شهیدانی که باعث شد تا این جریان تا اینجا پیش بیاد، ما اگر قدمی به عقب از این برگردیم اون خون شهیدان دامن ما رو خواهد گرفت، به چه حقی برگشتید؟ به چه اجازه‌ای برگشتید؟ باید قدمی جلوترم برویم، یعنی اون چیزی که تا اینجا گرفتیم تثبیت باشد، به دنبال بالاتر از این باشیم.
حاج آقای عابدینی خیلی ممنونم،
سلامت،
منم رفع زحمت میکنم، عمری باشه و سعادت، فردا یک شنبه محضرتونم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز. 22:59 دقیقه است. از پخش رادیو سراسری معارف صدای فضیلت و فطرت در خدمتتون هستیم و در ساعت پایانی روز شنبه دوم خرداد ماه 1405 از خدا خواهش میکنم که انشالله حاجات همه شما عزیزان رو برآورده به خیر بکنه. خواهش میکنم با پخش رادیو معارف همراه باشید.